صفحه 144، اما به نسبت لسانی. اما در مورد اون ویژگی دوم که عبارت بود که شرطمون و قیدمون علت منحصره باشد، فرمان که اینو از کجا استفاده میکنیم؟ فرمان که فقط یقالو به وضع ادات شرط لربط العلی الانحصاری. بعضی آمدن گفتن که ادات شرط مثل ازا جا اکزیدون فا اکرم، خب یا توی فارسی میگیم اگر، خب بعضی ها گفتن این اگر وضع شده است برای اینکه ربطی ایجاد بکنه بین شرط و جزا، علی هست یعنی علیت شرط برای جزا رو داره میرسونه و منحصر بودن رو هم داره میرسونه. یعنی اگر شما دارید میگید اگر زید اومد خونه اکرامش کن، دارید میگید آمدن به خانه هم یک ملازمه است بین آمدن خانه و اکرام، هم آمدن خانه علت هست برای اکرام، هم منحصر هست، تنها عامل برای اکرام کردن همین آمدن به خانه است. پس میگیم اگر زید به خانه آمد شما اکرامش کن، حکممون میشه وجوب اکرام، شرطمون میشه چی؟ به خانه آمدن. میان بعضی اومدن همچین نظر رو دادن، گفتن این ادات شرطمون که مثلا اگر باشه، اذا باشه، هر کلمه‌ای باشه، این وضع شده برای این که هم ملازمه رو برسونه، هم علیت رو برسونه، هم انحصار رو برسونه. یعنی هر جا شما اگری اذای چیزی به کار میرید، دارید بیان میکنید که اون شرطی که بعدشه تنها دلیلیست برای تحقق این جزا. مثلا میگه که اگر کلید را بزنی چراغ روشن میشود، نشون میده که ربطیست بین چراغ و کلید، بین کلید و چراغ، و علت هست این کلید برای چراغ، و انحصارم هست بین این کلید و چراغ. شرطمون با اون جزامون هم ملازمه دارن، هم علیتی بینشون برقراره و هم انحصاری. بازم عرض میکنم ها، نگید که مصنف که در صفحه قبل گفتن که علت منحصره بودن لازم نیست، فقط ترتب و توقف کافی هست، میگیم بله ایشون در صفحه قبل اینو فرمودن، منتها اینجا باز دارن بر همون مبنای مشهور ادامه میدن، میگن طبق نظر مشهورم که گفته بودن علیت و انحصار لازمه، باز هم باید ببینیم در جمله های شرط علیت و انحصاری اگر وجود داشته باشه، همه با خیال راحت میگیم جمله های شرط مفهوم دارند. بنابراین میفرمان که بعضی ها من گفتن که ادات شرطمون مثل اذا و اگر رو هرچی که توی هر زبانی هست، این وضع شده که هم ربط رو برسونه، هم علیت بین شرط و جزا رو برسونه، و هم منحصر علت منحصره بودن رو بگه که فقط این شرط هست که میتونه اون جزا رو برسونه. در حالی که واقعا این نظر نظر درستی نیست، میفهمن لکن یراد دهو رد میکنه این نظر رو که بگیم ادات شرط وضع شده برای هر سه ویژگی. نه این چنینا نیست، ان لازم ذلک لازمه این که شما بگید ادات شرط وضع شده برای همچین مسائلی، لازمش چیه؟ کون الاستعمال مجازن عند عدم کون شرط علتا منحصرتا. لازمش اینه که اگر شما دارید ادات شرط رو استعمال میکنید در جاهایی که علت منحصره نیست، علت منحصره نیست چی؟ مثل چی؟ مثل اینکه شما میگید اگر کلید را بزنی اتاق روشن میشود. آیا علت منحصره از کلید زدن؟ نه، خورشید هم میتونه بیاد بیرون اتاق روشن بشود. میتونه فرض بفرمایید که آتیش روشن بکنی، موبایل رو روشن بکنی، اتاق روشن بشود. اینجور نیستش که هر جا که شما شرطی رو به کار میبری نشوندنده علت منحصره باشه. بسیاری از مواردی که ما داریم در عرفمون به کار میبریم اینجور نیستش که شرطمون علت منحصره باشه. بنابراین این نظر اول رو میگن نظر درستی نیست که بگیم ادات شرط وضع شده برای اینکه علت منحصره بودن رو برسونیم، و هو خلاف الوجدان. این واقعا خلاف این هستش که ما میابیم در عرفمون، و همیشه اینجور نیستش که باب کار بردن ادات شرط فقط و فقط علتهای منحصره رو بخوایم بیان کنیم. اما نظر بهتر این استش که بگیم نه، ادات شرط
صرف ملازمه بین شرط و جزا رو میرسونه، مسئله علیت و انحصار رو ما از مقدمات حکمت و قرائن عرفی و ظهور جمله شرطیه میفهمیم. و قد یقال، نظر دوم رو میپذیرن که چی؟ ان الاداته، ادات شرطمون مثل ازا و اینها، موضوعتون لاصل لزوم وضع شده که ملازمه ای رو برسونه بین شرط و جزاش. بگه اگر کلید بزنی چراغ روشن میشود، اتاق روشن میشود، یه ملازمه است. خب علیتش رو از کجا میفهمیم؟ پس ما سه چیز لازم داشتیم، میگه لزوم، علیت، انحصار. لزومش رو بله این ادات شرط میفهمونه، اگر این اتفاق افتاد اون نتیجه هست، اگر دست و پاشو این گوسنده تکون داد حلال میشود. علیت از کجا فهمیده میشه؟ علیت والعلیت مستفادتون من تفریع الجزاء علی الشر. علیت هم از اینجا فهمیده میشه که متکلم اومده جزا رو مترتب بر این شرط کرده، نه شرط رو بر جزا. درست؟ نگفته که مثلا اگر چراغ روشن بشه، اگر چراغ روشن بشود کلید را زده ای یا میزنی. نه، گفته اگر کلید را بزنی چرا اتاق روشن می شود، چرا روشن می شود. پس معلومه علیت از این ور برقراره، هم ملازمه رو ما از ادات می فهمیم به دلالت وضعی، و هم علیت رو از این ور می فهمیم، اگر کلید را بزنی چرا روشن می شود. پس یک علیتی از اینها در اینها وجود داره، و از این تفریع، تفریع یعنی یه چیزی را فرع دیگری قرار دادن. اگر زید آمد اکرامش کن، ما می فهمیم پس حتما اکرام فرع به خانه آمدن هست، هر جمله شرطی دیگه در نظر بگیر. خب اینم پس شد علیتش، علیتش هم پس میفهمیم. انحصارش رو از کجا میفهمیم؟ بله انحصار و مستفاد و من الاطلاق، اطلاقی هم که در جمله در کلام گوینده و متکلم وجود داره نشوندنده انحصاره. از کجاش ما انحصار میفهمیم؟ از لو کانت هناک علتون اخرى، اگر که علت دیگری هم وجود داشت، لقید الشرط به حرف او، باید گوینده چیکار میکرد؟ یه اوی میذاش. درست؟ مثلا میگفت اگر کلید را بزنی یا خورشید طلوع کند یا آتش روشن شود، مثلا اتاق روشن میشود. ولی این که نگفته، فقط گفته اگه کلید را بزنی اتاق روشن میشود. پس معلوم میشه که ظهور کلامش در اینه که این علت منحصرش هست، انحصارش هم از اینجا میشه فهمید. من باید میفرمان که اگر گوینده منظورش انحصار نبود، باید حتما شرطش رو با یه اوی کنار کنار اون شریکش قرار میداد. و ان یقال مثلا ان جا زیدون او مرزن فاکرم خو، اگه زید خونتون اومد یا مریض شد شما اکرامش کن، احترامش کن، دیدنیش برو بهش سلام کن، تحویلش بگیر. پس گوینده اگر منظورش این بوده که فقط، یعنی اگر در کلامش گفته اگه زید آمد اکرامش کن، معلوم میشه فقط چی؟ آمدن زیده که علت میتونه باشه برای وجوب اکرام و چیز دیگری نیست. اینا انحصار رو از کجا میفهمیم؟ انحصار از اطلاق فهمیده میشه. یعنی چه از اطلاق فهمیده میشه؟ یعنی میگیم گوینده شرط دیگه یا که در کنار این قرار نداد. اگر منظورش این بود که چند تا چیز میتونه باعث اکرام بشه، خودش باید میگفت. حالا که نگفته نخواسته دیگه، یادتونه هر جا اطلاق بود میگفتیم چیزی که نگفته نخواسته. اینجا هم وقتی که نگفته که مثلا اگر زید آمد یا مریض شد یا مثلا فرض کنید که از مسافرت برگشت یا از زیارت برگشت یا هر چیز دیگه، اون وقت اکرامش کن. اینا رو نگفته. وقتی شرطهای جایگزین رو نگفته، فقط همین شرط رو گفته، از اطلاقی که در کلامش قرار داده و قیدها و شرطهای دیگه رو نیارده، معلوم میشه تنها چیزی که در نظرش بوده، تنها شرطی که در نظرش بوده که باعث اکرام شود همینه. تو اون بحث گوسفنده هم همینه دیگه. تو بحث گوسفنده وقتی حضرت میفرمان که آره ازار رکزر رجل او طرفت العین فکلهو، وقتی که پاشو تکون داد یا چشمشو تکان داد، اون موقع بخور. می‌بینیم که این دوتا رو در کنار هم قرار دادن، گفتن بالاخره یا دست و پاشو تکون بده یا پلکی بزنه یه تکانی بخوره که معلوم بشه که زنده بوده و تو کشتیش، نه یه مرده یو گرفتی سرشو بریدی. معلوم میشه که همین هست، همین قید و قید و همین شرط تکان خوردن هست که باعث حلال شدن میشود در مثلا قضیه ذبح و نمونه های دیگر تر هر جایی. بنابراین فرمودن که و عدم و ذالک دلیل العدم، وقتی که قید دیگه رو در کنارش بیان نکرد معلوم میشه که چیز دیگر و قید دیگری نمیتونه جایگزین این آمدن زید بشه. پس تنها علتی که و تنها شرطی که میتونه باعث رسیدن این جزا باشه همین هست و خب معنا الانحصار، من انحصارم همینه دیگه. در صورت مثلا مصنف ما گرچه در درس گذشته فرمودن قید لازم نیست علیت انحصاری داشته باشد، یادتون باشه اینجا تو مطالعه اینها گیر نکنید که اونجا یه حرف زدن اینجا یه حرف دیگه. در درس گذشته تو بحث بیان ضابط مفهوم فرمودن ما فقط انتفاع طبیعی رو میخواییم و یک ترتب و توقفی که بین این قید و حکم وجود دارد. مشهور که گفته بودن علیت انحصاری بودن، نه شون علیت انحصاری فهمدن که لازم نیست. اما در درس امروز علاوه بر این که اون توقف و ترتب طبق نظرشون وجود داره، میخوان چند قدم محکم کاری کنن، بگن حتی بحث علیت انحصاری هم توی جمله های شرطیه وجود داره، منتها نه به اون بیان اول که بگیم که ادات شرط وضع شده برای علیت انحصاری. نه، ادات شرط فقط وضع شده برای یک ملازمه ای بین شرط و جزا، منتها علیت رو شما از ترتب این بر اون میفهمین. وقتی میگن اگر این آنگاه اون، میفهمیم که خب یه علیتی بین اینا برقراره. انحصارش هم از اطلاق جمله شرطی میفهمیم که وقتی قید دیگه کنارش قرار ندادن حتما همین شرط فقط در نظر گوینده مهم بوده است. جمع‌بندی این صفحه این شد که علیت هم گفتم ول علیت و مستفادتون دیگه، ول علیت و مناسبت. نتیجه این صفحه این شد که جمله شرطیه طبق نظر مشهور و عرف عقلا هم همین هست که مفهوم دارد و با نبودن شرط طبیعی و سنخ اون حکممون منتفی میشه. وقتی مصنف به توقف و کافی میدونستن، کافی میدونستن،
بله کافی میدونستن و به عنوان دارت دوم میشنان میدونستن.
خب ببینید راه دومی که نیست، ببینید توقع و ترتب شروع بحثیست که ادامه پیدا میکنه، دو راه جدا از هم نیستن که. یاد دارید مثل این نیستش که مثلا شما از تهران میخواید حرکت کنید یا به سمت مشهد برید یا به سمت تبریز برید، اینا دو راه جداگانن، بگید مشهور این راه رو گفتنشون اون راه رو گفتن، نه. مثل اینمونه که شما از تهرانید، یکی میگه ما فقط بریم تا مثلا سمنان، و یکی میگه نه بریم تا مشهد. مشهور گفتن حتما ما نیاز به علیت انحصاری داریم، یعنی باید تا مشهد بریم. ایشون گفتن نه، تا سمنان کافی. با وجود اون حرفی که اونجا گفتن و گفتن صرف توقف و ترتب کافی است و نیاز نیست تا مشهد بریم، نیاز نیست حتما علیت انحصاری رو ثابت بکنیم، ممکنه در ذهن شما سوال بشه که پس چرا اینجا اومدن دوباره بحث علیت و انحصار رو دنبال کردن؟ میگیم بر اساس همون نگاه مشهور خواستن مسئله رو محکم کاری کنن. یعنی حتی اگر شما میگید که نیاز هست به اثبات علیت انحصاری، حتی اگه میگید تا مشهد هم باید رفت، ما این رو با جمله شرط میتونیم مسئله رو کاملا ثابت کنیم. نه خیلی، علیت انحصار خیلی گسترده تره و خیلی سنگین. از نظر چی منظورتونه؟ بله بله بله، از یک نظر. حالا عام و خاص ها همینجوری همیشه اینجوری هستن، از نظر مصادیق کمتر، از نظر مفاهیم گسترده تره. بله از یک نظر همش معیار. بحث بعدی یک استثنایی است در جمله های شرطیه و میفرمان که جمله های شرطیه در یه سری جاها ممکنه ما باشون مواجه بشیم که ببینیم مفهوم ندارند. چجور اتفاق میفته؟ یک استثنایی هستش در بحث مفهوم شرط. از گفتیم که جمله شرط
مفهوم دارد، جمله شرطی مفهوم دارد، مگر جایی که شرط ما محقق موضوع باشه. یعنی چه شرط محقق موضوع؟ فرمان که
صفحه 145 از شرط المسوق لتحقق الموضوع. مسوق اسم مفعول هست از سوق، مثل مقول که از قول گرفته میشه، مسوق بوده که طبق قواعد لاج قاعده دو حرکتش رو واو اول میده به سین، بعد در ارتقا ساکنین واو اول حذف میشه. المسوق لتحقق الموضوع، شرطی که سوق داده شده و برای این آورده شده که موضوع را محقق کند. شرط هایی که برای تحقق موضوع به کار می روند، اینا میگیم دارای مفهوم نیستند. یعنی اینجور نیستش که با نبود شرط بگیم حکممونم منتفیه، نه، با نبود شرط اصلا موضوعمون منتفیه. با نبود موضوع که اصلا دیگه ما بحثی نداریم که حکم اجرا می شود یا نمی شود. بنابراین پیاده می کنن روی این مثال، دقت کنید، می فرمان ان جملت اذا جا اک زیدون فاکرم ها، در این جمله تشتمل و علا حکم، تک تک زیر بخش های این جمله خط بکشید، تشتمل و علا حکم و هو وجوب الاکرام، این اکرم ها حکم ماست. و شرط، یه شرط داره مجی که جا اکه باشه، زیر جا اکه خط میکشیم می نویسیم شرط. و موضوع و هو زید، زیدی هم هست که میشه موضوع ما. پس ما یه موضوعی داریم به نام آقای زید، در صورتی که این زید بیاید ما باید اکرامش کنیم، در صورتی که این زید با زنده باشد و نیاید خب ما اکرامش نمی کنیم، میشه مفهوم جمله شد. و حاضل اخیر که زید باشه، موضوع ما باشه، عن الموضوع، ثابتون فی حالت وجود شرط و عدمه. وجود شرط و عدمه یعنی چه؟ شرط ما چی بود؟ شرط ما چی بود؟ مجیء به خانه آمدن. میگیم زیده هست، حالا یه وقت از خونه ما میاد، شرط برقراره، حکممونم برقرار میشه که اکرامش کنم. یه وقت هست زید هست، خونه ما نیمده، شرط منتفیه، اکرامش نمی کنیم. خب اینجا میگیم مفهوم دارد. و اما اذا لاحظنا جملتا، اما وقتی ما ملاحظه میکنیم این جمله که اذا رزق تولدن فختن هو، وقتی که پسر دار شدی ختنش کن. خب این جمله اذا رزق تولدن، نجدو ان الشرط محقق لوجود الموضوع، میبینیم که شرط ما به معنای بچه دار شدن، این داره وجود موضوع رو برای ما محقق میکنه. به معنا انه لا موضوع عند عدم تحققه، به معنای اینکه وقتی که شرط ما محقق نشود، قید ما بپرد، اصلا موضوع نیست، بچه ای نیست که بحث ختنه و نختنش مطرح بخواد بشه. وقتی که اصلا طرف بچه دار نشده، طبیعتا حکم هم وجود نداره و این وجود نداشتن و انتفاع حکم رو به معنی مفهوم نمیگیریم. نمیگیم که الان این شرط باعث شده که ما طبیعی حکم رو منتفی بدونیم. نخیر، به خاطر شرط نیست که حکم منتفی شده. به خاطر اینکه اصلا موضوعی وجود نداره، بچه‌ای وجود نداره که بخواد بحث ختنه یا عدم اون مطرح بشه. به معنی انه لا موضوع عند عدم تحققه. وقتی که این شرط نیست، موضوعش هم اصلا نباشه، طبیعتاً حکمی هم جایی نداره که بخواد مطرح بشه. و تو سما مثلها، اینجور موارد رو اسمش رو میگذاریم بالجملت المسوقت لتحقق الموضوع، یا اصطلاحا بهش میگن شرط محقق موضوع. تو مثلا امتحانات یا صحبت ها و غیره من اینجوری میگم، میگن شرط محقق موضوع، شرطی که خود اون شرطه داره موضوع رو برای ما به وجود میاره. شرطی که خودش داره موضوع رو به وجود میاره، مثل اینکه اگه زید به دنیا آمد، طبیعتا وقتی که اصلا اون موضوع با، یعنی در حالت نبود شرط، موضوع وجودی ندارد، وجودی ندارد، پس امکانی نداره که بخواد حکم ما در موردش مطرح بشه. و هی لا تدل على المفهوم، این جور شرط ها دلالت بر مفهوم اصولی ندارن، خلافا للاولا، به خلاف اون گروه اولی که بالای صفحه مطرح شد، اذا جا که زید و فکرم. خب چرا اینها، چرا این بحث مثلا ختنه بچه دلالت بر مفهوم ندارد، اذ ما عدم شرط، وقتی که شرط ما وجود نداشته باشد، یعنی طرف بچه دار نشه، لا موضوع، اصلا موضوعی وجود نداره، لکی تدل علی نفی الحکم ان، تا اینکه انتفاع شرط بخواد دلالت بکند بر انتفاع حکم. مفهوم اصولی این بود دیگه، انتفاع حکم این در انتفاع القید. خب وقتی اصلا موضوعی وجود نداره، معنی نداره که این انتفاع قید بخواد انتفاع حکم رو به ما برسونه. پس جنبندیش رو با توجه به این شکلی هم که پای تابلو کشته شد متوجهش باشید. توی سوالای تستی هم گاهی وقتا توی امتحان فارسال بود که بود دقیقا همین رو آورده بودن و چند نمونه مثالهای معمولی آورده بودن، گفته بودن کدوم اینها از نوع شرط محقق موضوع هست. طرف باید به این نکتهش توجه کنه که در حال نبود اون شرط یا قید، خود موضوع بالاخره وجود خارجی دارد یا ندارد. اگر دارد، اگر اون موضوع وجود داره، اون موقع ما میتونیم ازش مفهوم استفاده بکنیم، بگیم به هر حال معلم هست، حالا کلاس نیومده، مهمان هست به فرض سر وقت نیومده، یا چیزهایی از این قبیل. رفع اشکال این درس